أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها وهو من ركيك الاعتراضات على الحكماء، إنهم لم يقولوا بالحسن والقو في الأفعال كما ذهبت إليه المعتزلة، ونفوا في أفعال الواجب تعالى القرز، بل قالوا بالإيجاب. فإذن خوضهم في هذه المسألة من قبيل الفضول، فإن السؤال باللما غير وارد مع القول بالإيجاب في الأفعال أو مع القول بنفي التحسين والتخبيفها. این اشکالی که الان مطرح می کنند ماهیتاً با اشکالاتی که قبل از این در فصل ششم مطرح شد و اشکالاتی که بعد از این مطرح می شود متفاوت است. این اشکال برمی گرده به اصل بحث که آیا در فلسفه جایی برای طرح مسئله خیر و شر باز هست یا نه. نظم سنایی اقتضا می کرد که قبل از شروع بحث خیر و شر این سوال طرح می شد و جواب داده می شد، اونگاه وارد بحث خیر و شر می شدن. ولی الان در اثناء شبهات پیرامون خیر و شر این شبهه و اشکال را هم مطرح می کنند که آیا فیلسوف در فلسفه اساساً حق دارد حرف از خیر و شر مطرح کند یا نه. این اشکالی است که فخر رازی در مباحث مشرقیه بیان کردن و گفتن که طرح مسئله خیر و شر مبتنی بر چند اصل است که شما حکما و فلاسفه اون اصول را نمیپذیرید. اگر مثل معتزله میگفتید عقل میفهمد چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و بعد خدا را فاعل مختار می دانستید، اونگاه جای این بحث باز بود. شما که فخر رازی به حکما می گوید، شما که در سه مسئله مهم نظر خاص دارید، در مسئله حسن و قبح عقلی را مثل معتزله قبول ندارید، شما که برای فعل حق تعالی غرض قائل نیستید، شما که حق تعالی را فاعل موجب میدانید نه مختار، شما حق ندارید بحث خیر و شر را در فلسفه مطرح کنید. این که حالا بپرسید این موجودات خیر است یا شر است، تعبیر رکیکشون این است که این مسئله از باب فضولی است، اصلا به شما ربطی نداره. شما مبانیتون اقتضا نمی‌کنه بپرسید این خیر است یا شر است. پس بنابراین این سوال و اشکال برمیگرده به اصل مسئله که آیا در فلسفه جایی برای طرح مسئله خیر و شر هست یا نیست. وقتی این سوال پاسخ داده شد، اونگاه باید طرح مسئله در فلسفه مطرح بشود که خیر و شر چیست و آیا در عالم خیر و شر هست نیست و تحلیل بشود. خب اشاعره که حسن قوب عقلی را قبول ندارن، خب بر اساس این نظریه عقل نمیفهمه چی خوبه چی بده چی خیره چی شره. هر چی خدا آفرید خیر است و هر کی نیافرید شر است. خب این اصلا نباید بحث بکنن. او میگوید حکما هم که خدا را فاعل موجب میدانند، مسئله خیر و شر هم راه ندارد بر این تفکر. حالا مرحوم صدر المتعلهین سه تا جواب به ایشون میدهن، یک جواب مبنایی، یک جواب بنایی و یک باب جوابم از باب جدل و مجادله، جدال حسن و منها. پس بنابراین این اشکال الان به لحاظ نظم سنایی بحث جاش اینجا نیست، این باعث از اول مطرح می شود. و هو من رکیک الاعتراضات. حالا این که می گوید رکیک اعتراضات به خاطر اینکه خب فخر رازی خیلیشون خلاصه در حرف زدن و در هر جور حرف زدن از هفت دولت آزاد است. او میگوید فلاسفه که وارد بحث خیر و شر شدن این از باب فضولی است. مرحوم محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه در تمام مسائل شرع اشارات و جرهایی که فخر رازی وارد کردن بر اشارات و تنبیهات ابن سینا و اون اشکالات عجیب و غریب، مرحوم محقق طوسی خب یک حکیمی است که در ادب نمونه ندارد. مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه می فرماید من در عصر خودم حکیمی به این عظمت سراغ ندارم. دیگران نقد کردن گفتن مگر قبل از شما چنین حکیمی سراغ دارید و بعد از او هم. حقیقتا حکیم کم نظیر است در عالم علم و اندیشه، در ادب نمونه ندارد. تمام توهین های فخر رازی را، بد اخلاقی های علمی فخر رازی را، بد زبانی های فخر رازی را، مجادله های او را با تأمل، با ادب، با حوصله جواب دادم. حالا مرحوم صدر متعلین فرمودین اعتراض رکیک، چون اینجور حرف زدن حرف رکیکانه است. به هر حال این سوالی است که باید به او پرداخت. و هو من رکیک الاعتراضات علی الحکما، و اون این است که این سوال از فخر رازی است، اشکال از اوست. میگوید انهم آین حکما لما لم یقولوا بالحسن والقب فی الافعال. از اونجایی که حکما حسن و قبح در افعال رو قائل نیستن، کما ذهبت الیه معتزله، این قید منفی است. یعنی اونجوری که معتزله قائلند حکما این را قائل نیستن. این از یک طرف. و نفو فی افعال الواجب تعالی القرض. حکما هم قرض را در افعال خداوند سبحان نفی کردن، گفتن فعل حق تعالی بدون قرض است. این دو. بل قالوا بالایجاب، حکما قائلن که خداوند سبحان فاعل موجب است نه فاعل مختار، چون قائل به دوام فیضن. و اینا میگویند چون حکما میگویند فیض حق تعالی قدیم است، این باید فاعل موجب باشه. اگر فاعل مختار بود میبایست فاعل باشد، فعل نباشد، اونگاه با اختیاری که خودشون تعریف میکنن و اون فاعل اون فعل را انجام بده. اگر کسی قائل شد به دوام فیض و قدم فیض، او در حقیقت فاعل را موجب می داند نه مختار. خب میفرمود انهم لما لم یقولو، حالا از اون جایی که حکما حسن و قب را در افعال قبول ندارن، در افعال الهی قرض را نفی کردن و قائل بالایجاب و فاعل موجبن، فاذن بر اساس این سه فکر خوزهم فی هذه المسئله، اینا هم در مسئله خیر و شر بحث بکنند، این من قبیل فضول، یه فضولی است که مثلا به اونا ربطی نداره. برای اینکه فان السؤال باللما غیر وارد، اینا بگویند چرا این خیر است، چرا این شر است، چرا خداوند سبحان این شر را آفرید یا نیافرید، سؤال باللما چرا این وارد نیست، غیر وارد مع القول بالایجاب فی الافعال، حکما که قائلا به فاعل بالموجب بودن در افعال الهی و نفی میکنن حسن و قب را در افعال، اصلا اینها غیر واردن با این قول، با این طرز تفکرشون. و ان السؤال باللما غیر واردن مع القول بالایجاب فی الافعال او مع القول بنفی تحسین و تقبیح فیها. البته این را اشاعره که میگوین، یعنی قائل به حسن قوم عقلی نیستن، میگوید حکما هم اینجور میگوین. مرحوم صدر المتعله این سه تا جواب میدن. جواب اولش این است که بل جواب، اما اولا فانهم ما نفوا القایت والقرز عن شیء من افعاله تعالی مطلقا، بل انما نفوا فی فعل المطلق و فی فعل الاول قرضا زائدا علی ذاته تعالی، و اما سوان الافعال و افعال المخصوصه و المقیده فاثبت لكل منها قایتا مخصوصه کیفه و کتبهم مشهونه بالبحث عن قایات الموجودات و منافعها كما يعلم من مباحث الفلكيات ومباحث الأمزجة والمركبات وعلم التشريع وعلم الأدوية وغيرها. جواب اولش رو میفرمان که شما که ادعا میکنید حکما قایت را و غرض را در فعل حق تعالی نفی میکنند، هرگز حکما هدف را نفی نکردن، هر فعلی هدفی دارد. چنین ادعایی ادعا تهمت علمی به حکماست. کدوم حکیم شما سراغ دارید که چنین حرفی زده باشد؟ حکما ما نفوا قایت و الغرض عن شیء من افعاله تعالی مطلق، اینجور نیست که از مطلق فعل حق تعالی اینها بخوان هدف و غرض را نفی بکنن، بل انما نفع فی فعل المطلق، بل انما نفع فی فعل المطلق، نه مطلق فعل، اونها نفع کردن در فعل مطلق حق که فیض منبسط هست و فی فعل اول که اساره فیض منبسط و صادر نخستینه، نفی کردن غرضی که زائد بر ذات حق تعالی بوده باشد، برای که گفتن غرض عین ذات است، زائد بر ذات نیست، نه اینکه غرض نیست، غرض زائد بر ذات نیست. بل انما نفع فی فعل المطلق و فی فعل اول نفی کردن قرضاً زائدن علی ذاتی تعالی. و اما سوانی، این سوانی یعنی مالیسه به اول، از صادر نخستین که و عقل اول که بگذریم، در افعال دیگر اینها و اما سوان الافعال و الافعال المخصوصه مخصوصت و المقیده مثل زمین، آسمان، دریا، صحرا، شجر، مطر و مانند اینها، فاسبت و لکل منها قایتا مخصوصه، برای هر یک از اینها قایتی است. و اینها چگونه چنین حرفی میزنید و حالون که کتاب حکما پر است از این مباحث در بحث قایا؟ کیفه و کتبهم مشهونتون بالبحث عن غایات الموجودات و منافع اینها، کما یعلم من مباحث الفلکیات، در مباحث فلکیات، در غایات افلاک و در مباحث امزجه و مرکبات، در موجودات مادون فلک قمر و علم تشریع و علم الادویه و غیره، در علم طب و مانند اینها، این همه حرف درباره غایات زدن. پس بنابراین جواب اول این شد که نه خیر، حکما غرض را در افعال الهی نفی نکردند. و اما ثانیاً فلما علمت غیر مره ان فعله تعالی به این الارادت و رضا المنبعثین ان ذاتی به ذاته و الایجاب الحاصل منهما غیر الجبر الذی یکون فی المبادی مباد طبیعیه العدیمت الشعور و المباد تسخیری. این که گفتید حق تعالی، حکما حق تعالی را فاعل موجب می دانن، این هم یک تهمت علمی است. حکما خداوند متعال را فاعل مختار می دانن، منتها اختیاری که شما اشاعر تثبیت کردید یک اختیار زائد بر زاد است. اختیاری که شما تثبیت کردید یک اختیاری است زائد بر ذات حق تعالی و اون حادث است، و اختیاری که حکما قائلن یک اختیاری است نشأت گرفته از علم الهی و علم به نظام اصله و ابتهاج ذاتی حق تعالی. فلما علمت غیر مر، بارها این بحث مطرح شده مخصوصا در جلد ششم، که ان فعله تعالی به عین الارادت و رضاست، از اراده و رضای حق تعالی است که این اراده و رضا المنبعثین عن ذاته تعالی، اراده و رضایی که منبعث شده از ذات حق تعالی به ذاته که زائد بر ذات نیست. و ایجاب الحاصل منها، این ایجابی که از اراده و رضا نشأت میگیرد که یک ایجاب الیست، نه اون جبری که در مقابل اختیار است. این ایجاب که نشأت گرفته از اراده و رضاست، این ایجاب مقابل ندارد، اینجور نیست در مقابل جبر باشد. ان فعله تعالی به عین الارادت و رضاست، که این دو منبعث می شوند ان ذاتهی به ذاته، و الایجاب الحاصل منهما از این اراده و رضا، غیر الجبر الذی یکون فی المباد طبیعیه العدیمت الشعور و المباد تسخیریه. این غیر از اون جبریست که در مبادی طبیعی که اونجا شعوری نیست و مبادی تسخیریه مطرح است. این ایجاب نشأت گرفته از اون اراده و رضا نشأت میگیرد از یک ایجاب علی. این دوتا جواب. جواب سوم که میفرماند و اما ثالثاً فحب ان الامر کما زعم. بر فرض همونجور که شما میگید، یعنی حکما خدای سبحان را فاعل موجب میدانند، غرضی برای فاعل فعل حق تعالی قائل نیستند و حسن و قبر را همانند معتزله قبول ندارند. بر فرضم اینجور باشه، هنوزم برای فلسفه بس و تفحص و بررسی درباره خیر و شر باز است، مانعی نداره، اینا میتونن وارد این بحث بشن. فهب ان الامر کما زعمه، در این حال فلل حکیم ان یبحث عن کیفیت ترتب الافعال عن مبادیها الذاتیه علی الوجه المناسبه و عدم المناسبه. حکیم چون نظام علی را قبول دارد، ترتب نظام علی را میپذیرد، او میتواند وارد این بحث بشود. فللحکیم ان یبحث عن کیفیت ترتب الافعال عن مبادی از ذاتی علی الوجه المناسبه و عدم المنافات، که اینا تناسب دارن و منافاتی ندارن. و همینطور و ان یبحث حکیم عن کیفیت صدور شر اما هو خیرون بالذات، او میتونه بحث بکنه چگونه از آنچه که خیر بالذات است شر صادر میشود. فینبه علی ان صادر منه اولا، یعنی حکیم بر فرضم رونس مسئله که شما گفتید اونجوری نظر داشته باشد، میتونه در مسئله خیر و شر وارد بشه و کیفیت صدور شر را از اونجایی که خیر به ذات است بررسی کنه و تنبؤ بده، در یعنی رهاورد بررسی او و بحث او در بحث خیر و شر این باشد که بگوید الا ان صادر منه اولا و به ذات هو الخیر. تنبؤ بده که اولا اون که از حق تعالی صادر شده اولا و به ذات اون خیر است، شر اصلا جاهل ندارد، صادر نشده است. این یه مطلب. الا ان صادر منه تعالی اولا و به ذات هو الخیر. و ان شر غیر صادر منه به ذات، شر اصلا به ذات صادر نشده، جاهل ندارد، علت ندارد. بل صدور الخیرات الکلیه ادا الى شرور جزئیت قلیلت العدد بالاضافت الى تلک الخیرات العظیمه. بلکه خیرات کلی که صادر شده از حق تعالی، این منجر میشه به اونم در یک منطقه خاص عالم طبیعت، منجر میشه به صدور، به پدید آمدن شرور جزئی که هم عددشون کمه، وقتی اینها اضافه بشن به اون خیرات عظیم میبینیم که اینا قابل مقایسه نیست. و بگوید اون که در عالم است یا خیر محض است یا خیر غالب. فلم یکن صادر منه تعالی بل صدور الخیرات الکلیه ادا الى شرور جزئیت قلیلت العدد بالاضافت الى تلک الخیرات العظیمه. فلم یکن صادر منه تعالی شرن اصلا، اون چه که از خداوند سبحان صادر شده اصلا شری نیست. کیفه و به ما ذکره یدفع شبهتون عظیمتون من المجوس القائلین به شرک عظیم، چگونه و حالون که آنچه که ذکر شده و ذکر کردن یعنی از آقایان این است که شبهه بزرگی که از مجوس وارد شده و اونا قائل به یه شرک عظیمن، این شبهه مجوس را دفع می کند و به ما ذکروه یدفع شبهتون عظیمتون من المجوس القائلین به شرک عظیم. اینها مجوس چه قائلن؟ شرک عظیمشون چیه؟ من اثبات اثنینیت القدیم. اینا قائلن و اثبات کردن، اثبات میکنن اثنینیت قدیم را، دو حقیقت ازلی، و نامشون را گذاشتن یزدان و اهرمن. من اثبات اثنینیت القدیم سموهما، این دوتا را یزدان فاعل الخیر و اهرمن فاعل الشر. اینا میگوین مبدأ ازلی دوتاست، یک مبدأ ازلی یزدان است که او فعل خیر از او صادر میشه و یکی اهرمن است که فعل شر از او صادر میشه. خب در مقابل این شبهه و شرک عظیم مجوس، خب این حرف حکما اونها رو دفع میکنه که اصلا شر مجهول نیست، صادر نشده، شر امر عدمی است. اگر از امر وجودی شر پدید میاد بالعرض است. و به ما ذکروه یدفع شبهتون عظیمتون من المجوس القائلین به شرک عظیم من اثبات اثنینیت القدیم سموهما یزدان فاعل الخیر و اهرمن فاعل شر. و کفا شرفن و فضلن لهم فی بعثن یدفع بهی ماهیه بذر و شبهات. برای حکما این فضل شرف، فضل و شرف است که بیان بحث بکنن به طوری که دفع بکنن شبهی که این شبه تخم همه شبهات است. و کفا شرفن و فضلن لهم برای حکما فی بحثین که این بحث یدفع بهی ماهی بذر و شبهات. که شبهت ابلیس لعین حین اعترض علی الملائکه، نظیر شبهه ابلیس وقتی اعتراض بر ملائکه داشت، ملائکه‌ای که الذین هم من افاضل عالم السماوات کما ان الحکما من افاضل طبقات الجنات. حالا میخواد لج فخر رازی رو در بیاره. شبهه ابلیس بر ملائکه، ملائکه کیان؟ همونهایی که از افاضل عالم سماواتن، کما اینکه حکما هم افاضل طبقات جناتن. خب اعتراض چیه؟ که شبهت ابلیس لعین حین اعترض علی الملائکه به ان الله لما خلقنی و قد علم انی ممن یزل عباده عن طریق عن الطریق و یغویهم عن الصراط المستقیم. خب شیطان این شبهه را مطرح کرده که خداوند سبحان مثلا برای چی منو خلق کرد، با حالون که میدونست من بندگانش را به سوی ضلالت میبرم و آنها را از صراط مستقیم اقوا میکنم. و قد علم عنی ممن یذل عباده عن الطریق و یغویهم عن الصراط مستقیم. خب این آیه حکما با این بیاناتشون این شبهات رو برطرف میکنن. فعجیب بالجواب القاطع لسؤاله على وجه الالزام للمجادل. خب جواب داده شده. فعجیب بالجواب قاطعی که لسؤالهی برای این سوال، اونم علل وجه الالزام للمجادل، یعنی به نوع جدال احسن جواب دادن. الذی لا یستعد لادراک نهج البرهانی. خب اونی که هنوز نمیتونه به مرحله برهان نرسیده و نمیتونه مباحث برهانی رو درک کنه، خب برای اونها باید با جدال احسن مقابله کرد. فعجیب بالجواب القاطع لسؤالی على وجه الالزام للمجادل. اون الزام للمجادلی که لا یستعد لادراک نهج البرهانی و قیل گفته شد لا یسأل اما یفعل. و هوه این طریق جدال احد و طرق سلاسه، احد و طرق سلاسه المذکوره فی کتاب الله، که سه راه برای سه گروه قرآن کریم بیان کرد. احدها الحکمت البرهانیه للکاملین المقربین، کسانی که کاملند و مقربند با اینها با برهان. و ثانی الموعظه الخطابیه لأهل السلامت و اصحاب الیمین. خب اینها رو با موعظه و خطابه و سخنرانی و مانند اینها. و ثالث المجادله لدفع شبهت الضالین من اصحاب شمال المکذبین بیوم الدین. این سر راست که قرآن کریم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن، این راه ها را قرآن کریم بیان کردند. پس بنابراین آقایان حکما بر فرض این که اون سه مسئله که فخر رازی گفت همون جور بیندیشن، مع ذلک اینها این مسائل رو ترک کردن و این معارف رو بیان کردن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.